أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله آخر در باب رمی جمرات درباره مینا که مسئله آخر حج هم هست و الحمدلله خدا توفیق داد توانستیم یه دوره حج به نحو اختصار استدلالی با هم مباحثه کنیم. مسئله آخر اینه که معمولا روز 11 و 12 باید در منا باشند برای رمی جمرات و روز 12 بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر و عصر مثلا می توانند از منا بیاند مکه. اما برای 3 دسته واجب است این که شب 13 هم بمانه و روز 13 دیگه تفاوت نمی کنه صبح یا عصر از منا بیاین بیرون. که اختلاف هم هست این که روز 13 رمی جمرات باید بکنن یا نه، بعضی گفتن نه، بعضی گفتن آری، و یه روایت صحیح و سند دلالت می کند بر این که باید رمی جمرات هم بکند و از منا بیرون بیاید. این خلاصه مسئله امروز. او 3 دسته که باید در منا بمونند، اگر یک کسی در منا نزدیکی کرده باشه، حالا در روایات دارد با زنیش، اما تفاوت ندارد، بدتر اگر با نامحرم باشه علیاذ بالله، این باید شب 13 را هم بمانه. یکی هم کسانی که سیدی کرده باشن که بعد درباره سید صحبت میکنیم، سید حرم، این علاوه بر این که باید کفاره بده، این باید شب 13 هم در منا بمانه. و طائفه سوم کسانی که عمدن روز 12 از منا بعد از ظهر بیرون نیاند و بمانند تا غروب، این باید شب 13 را در منا بمونه. همین مقدار که مثلا در منا آفتاب غروب کرد، این دیگه حق بیرون آمدن نداره و شب 13 باید در منا بمونه و بعدش هم رمی جمرات بکنه و روز 13 از منا بیرون بیایه. راجع به اینها همه روایت داریم. حالا 4 روایت باید بخونیم، یکی برای این 3 که شب 13 در منا باید بمانند، یکی هم این که در منا مونده روز شب 13 روز 13 میتوانه قبل ظهر بیرون بیاد، اما باید رمی جمرات هم بکنه. روایات باب 11 از ابواب عود الی منا، صحیحه جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام: من اصاب السعید فلیس له ان ینفره فی النفر الاول. نفر اول اصطلاح شده، یعنی بیرون آمدن از منا. نفر بهش میگن نفر، نفر اول بر عموم مردم که روز 12 بعد از نماز ظهر است. نفر دوم روز 13 دیگه قبل از ظهر یا بعد از ظهر، بعد رمی جمرات. ازا این در روایات ما اصطلاح شده، در فقه ما هم اصطلاح شده به نفر اول و نفر دوم. ازا امام صادق سلام الله علیه فرمودن: من اصاب السعید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول، یعنی روز 12 بعد از ظهر این حق بیرون آمدن نداره. به معنا این که نفر دوم باید بیرون بیاد. نفر دوم اینه که شب 13 در منا بمونه، صبحش رم یه جمرات کنه، دیگه اون وقت تفاوت نمیکنه قبل از ظهر یا بعد از ظهر. 2 روایت محمد ابن مستنیر. محمد ابن مستنیر توثیق نشده، اما جبر سند به عمل اصحاب روایت رو مصححش میکنه. محمد ابن مستنی عن الله، من اتى النساء فليس له ان ينفر في النفر الاول. اگر کسی علیاذ بالله نزدیکی کرده باشد با زنی، زنش باشد یا زنش نباشد، این فی النفر الاول حق بیرون آمدن نداره، علاوه بر اینکه کفاره باید بده. اگر محرم بوده باید شب 13 هم در منا بمانه. صحیحه حلبی، اذا جاء اللیل ولم ینفر فیجب ان یبیت بمنا. اگر کسی بعد از ظهر روز 12 باید بیاد بیرون نیامد و شب موند، ازا جا اللیل یعنی مون تا غروب، وقتی آفتاب غروب کرد میخواد نماز خونده باشه میخواد نماز نخونده باشه، دیگه جا اللیل باید شب رو در منا بمونه، یجب و ان یبیت به منا. این سه تا روایت برای این سه دسته که باید در منا بمونند و حرفی هم در باره او زده نشده سو، هم روایت دلالت داره هم اصحاب قدیمن و حدیثن مسئله رو متعرض شدند و الانم در مناسک و همینطور که روایتش رو خوندم در مناسک هم موجوده. مسئله بعدی این که روز 13 قبل زوال میتونه بیرون بیاد و اما روز نفر اول حتما باید بعد از ظهر باشه. صحیحه معاویه ابن عمار روایت 3 از باب 9 از ابواب عود الی منا. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر الا بعد الزوال و ان تأخرت الى آخر ایام تشریق و هو النفر الاخیر. نفر اخیرش میگن، نفر دومش هم میگن، در روایت هم نفر دوم آمده. فلا شیء علیک ای ساعتن، اونا گفتی بعد از ظهر، اما این دیگه هر ساعتی بیاد طورنی. و رمیت قبل از زوال لا بعده، این لا بعده نه معناش این باشد که لا بعده جایز نیم، یعنی در اون روز 11 و 12 گفتیم من طلوع الی الغروب، اما من طلوع الی الغروب این روز 12 حتما باید بعد از ظهر حرکت بکنه. این میتواند قبل از ظهر حرکت بکنه، به معنای این که اول رمی جمراتشو میکنه، بعد از اون که رمی جمراتو کرد قبل از ظهر میاد مکه، نماز ظهر و عصرش رو مکه میخونه. ازا به این تأخرت الى آخر ایام تشریق و هو یوم النفر الاخیر فلا شیء علیک ای ساعتین، هر وقت میخوای بیرون. اما برمیت قبل الزوال لا بعده، رمی تو قبل زوال باید باشد نه بعده. ظاهرن معناش این نیست که چنانچه اصحابم فهمیدن، معناش این نیست که اگر کسی روز 13 موند حتما قبل از ظهر باید بیاد بیرون، نه میتواند 7-8 روزم در منا بمونه. اما این موندن، کسی که شب 13 مونده دیگه صبحش قبل زوال میتونه بیاد بیرون، و چون رمی جمرات باید بکنه، رمی جمراتش قبل از اومدن بیرون رمی جمرات میکنه، قبل از ظهر میتواند بیرون بیاید. از مسئله دو چیز میفهمیم: یکی اگر موند شب 13 روز 13 میتونه بیرون بیاد، به خلاف کسی که روز 12 بخواد بیرون بیاد بعد از ظهر باشه، این میتواند قبل از ظهر بیرون بیاد. یه مسئله هم اون مسئله اختلافی که اصلا روز 13 رمی جمره باید کرد یا نه، بعضی گفتن نه، اما این روایت میگه رمی جمره باید انجام بده. نه معناش این که حتما باید قبل از ظهر به جا بیاره، نه، همینطور که روز 11 روز 12 رمی جمره واجب بود، اینم که مونده شب 13 روز 13 باید رمی جمره به جا بیاره، اون وقت دیگه تفاوت نمیکنه بعد از ظهر بیاد بیرون، که روز 11 و 12 حتما بعد از ظهر باید باشه، یا قبل از ظهر بیاد. از این نظر اون نفر دوم این تسهیلی رو داره، یعنی قبل از ظهر رمی جمره بکنه، قبل از ظهر بیاد و نماز ظهر عصرش رو در مسجد حرام بخونه، این جایزه. خب دیگه الحمدلله هرچه بود که مرحوم محقق متعرض شده بود و صاحب جواهر شرح داده بود به طور مختصر، اما ظاهراً چیزی وانیفتاد، چیزی هم بی استدلال نشد، و چیزی هم که باید توجه داشته باشید از خودمونم خیلی چیز داشتیم، و اگر شما زرنگ کار بودید، حالا باید 2-3 جلد کتاب در حج چاپ شده باشد. خب حالا چند تا مسئله باقی مونده که اینا دیگه مربوط به حج نیست، یعنی اعمال حج، اعمال حج که حج، اعمال حج تمتع که 12 چیز بود همش گفته شد، اعمال عمر هم همش گفته شد، الا اینکه مرحوم محقق نمیدونم چه شده، ایشون بعد از اون که کفاراتو میگن 2 دفعه یه عمره به جا میارن، یعنی 2 دفعه اعمال عمره مفرده را متعرض میشند و به طور مختصر، و اعمال عمره را 2 دفعه می فرماید. لذا مسائل که از امرو به بعد داریم، یکی مسئله صید و احصاره که حالا بخواییم شروع بکنیم، صد و احصار، یکی هم مسئله کفارات، یکی هم مسئله عمره. من نمیدونم چه شده، یه فکری بکنید ببینید چه شده. این مسئله کفارات رو مرحوم محقق اول چی کفاره واجب میکنه و واجب میشه و اینا مفصل درباره صحبت کردند، حالا 2 دفعه همونا رو تکرار میکنن، این که مثلا گوسفند باید باشد یا شتر باید باشد یا گاو. و جا داشت این 7-8-10 صفحه در همون کفاراتی که قبلا مباحثه کردیم آمده باشه و این جدا کردن وجوب کفاره، یعنی کفاره واجبه و جدا کردن وجوب کفاره با کیفیت و کمیت کفاره، که کفاره مثلا یه شتر باید باشه یا مثلا دو تا گوسفند باید باشه. اینا رو در 7-8-10 صفحه ایشون متعرض شدن. دیگه همینطوری که بناس از روی شرایع بریم جلو، ما هم همینطور که مرحوم محقق معش فرمودند و صاحب جواهر هم مسئله رو متعرض شدند، انشاءالله متعرض میشیم. اما علی کل حال امروز مسئله حجمون تمام شد. این مسائل یه فروعاتیست مترتب بر اعمال حج. اول مسئله سد و احصار. سد و احصار هر دو یه معنا داره و اون این است که اگر کسی رو جلوشو گرفتن یا جلوگیر شو، مثلا آمد هنون نرسیده به مکه، سیل اومد و این پشت سیل موند و کسی نبود او را نجات بده. اما مهمتر از این، این را ظالم گرفت زندان کرد و دیگه ایام حج مثلا زندان بود، یا مثلا اومد تو پشت مکه ناامنی شد، اصلا کسی از ناامنی میترسید و نتونست حج بره، نتونست بره اعمال حج به جا بیاره. اینا اش میذارن سد و احصار. خب نظر لغت هم یه معنا داره، گاهی مسدود میشه گاهی محصور میشه. دیگه اونجا که مسدود بشه محصوره، اونجا که محصور بشه مسدوده. اما در روایات ما دو تا اصطلاح شده، این دو تا اصطلاح تو فقه ما آمده، لذا سد و میگن و هو المنع من الظالم عن العمره او الحج بعد تلبس المسدود به احرامه ها. محرمه اما نمیذارن بیاد مکه احرامشو به جا بیاره، این سدش میگن. حس منع من العمره و الحج به مرضن و نحوهین، که دفعه ظالم جلوشه نگرفته خودش زمین گیر شده. حالا یا مثلا سید اومده نمیتونه بره جلو و علا کل حاله و جوری شده که خود به خود مسدود شده برای رفتن حج. اینم یه اصطلاحه و الا قاعده این است که گفته باشن این فسد و الاحصار این عطف تفسیری باشه، بگن فالاحصار یا فسد. مسائلی هست اگر کسی محرم شد و نتوانست اعمالشو به جا بیاره این چه بکنه؟ نمیشه که همیشه محرم باشه، این باید محل بشه. حالا که باید محل بشه به واسه چی محل بشه؟ این مسئله صد و احصاره، هفشتر دو مسئله داره. خلاصش هم باز یه جمله است و اون این است که این همون جا که هست اگه در عمره است تقصیر میکنه، اگه در حج ذبح میکنه و میشد محل. وقتی محل شد مثل کسی است که اعمال حج به جا آورده، رفته مذبح اونجا قربانی کرده، چجور محل میشه؟ یا کسی که عمره به جا میاره بعد از اون که سعی بین صفا و مروه کرد یه قدر مو از خودش میکنه، از سرش میچینه، چجور محل میشه؟ اینم همینطور. در وقتی که نتونه بره مکه اعمال حج یا اعمال عمره رو به جا بیاره، هر کجا هست همون جا که هست خود را تقصیر میکنه، خود را محل میکنه. یعنی همون تقصیری که در عمره مفرده میکرد، یه مقدار مو از مثلا ریشش از سرش میچید و میشد محل، حالا این یه مقدار مو از صورتش میچینه میشد محل. یا اون کسی که برای حج اونجا حج چجور در باب حج اگر میخواست محل بشه باید قربانی کنه، این هم قربانی میکنه میشد محل. خلاصه ی حرف اما هفش ده تا مسئله داریم. انشاءالله دی امروز هفش ده وقت داریم، انشاءالله فردا این مسائل صد و احصار رو عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.